Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajjal farajahum. Salam binandegan aziz. وقت شما به خیر. امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه و از هر کجا بیننده برنامه ما هستید اوقات به کامتون باشه. مفتخر هستیم که 55مین قسمت از برنامه نقد آرای دکتر سروش رو با حضور استاد محترم کارشناس عزیز جناب دکتر فریدونی در خدمت شما بینندگان محترم باشیم. جناب دکتر فریدونی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با سلام محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان و با سلام خدمت بینندگان گرامی که تعقیب و دنبال میکنن این برنامه ها رو و با سلام خدمت جناب عالی در خدمت شما هست.
ممنونم جناب دکتر فریدونی که باز هم تشریف آوردید. ما بحثمون رسید به بحث ذاتیات و عرضیات و ادامه مبحث در مورد عقلی و اکثری در خدمت شما هستیم.
بله، یک بحثی رو مطرح کردن آقای دکتر سروش که خلاصه دین دارای دو قسمت هست. قسمت های ذاتی دینه که لاینفک از دینه، نمیتونه از دین جدا باشه. یک بحث هم داریم به عنوان عرضیات دین که اینا اگر نباشه به جایی هم لطمه نمیزنه. بعد ذاتیات رو برشمردن که بحث توحید بود و بحث اخلاقیات بود و بحث به اصطلاح قیامت و معاد و نظیر این مسائل دیگه. و اما یه بحث دیگری مطرح کردن که این دیگه بحثشون اعم بود در مورد به اصطلاح هم ذاتیات و هم عرضیات دین، که دین در بیان مطالب خودش هم از ذاتیات و عرضیات به شکل حد اقلی عمل کرده. این در مورد هر مسئله خیلی کوتاه، موجز، مختصر صحبت کرده. این دوتا به اصطلاح ادعاست که ایشون عنوان کردن بنابرای سلیقه که خودشون دارند و بعد هم عنوان میکنن که اگر عرضیات در دین نباشند به جایی لطمه نمیزنه، اما ذاتیات نمیشه که نباشه، باید ذاتیات باشه. خلاصه این بحث رو به این گونه مطرح کرده بودن که ما مقداریش رو خواندیم، مقداریش رو بهش متعرض شدیم، پاسخ دادیم. حالا دلم میخواد به بحث دیگری از بحث‌هایی که در همین ارتباط مطرح شده ما توجه پیدا بکنیم و ببینیم که چگونه تعقیب کردن ایشون مطلب رو. در مجله کیان شماره 41 صفحه 4 مقاله تحت عنوان دین اقلی و اکثری ایشون عنوان کردن. باز یادمون نرفته باشه ایشون اخلاقیات رو به عنوان یک مسائلی که باید به عنوان ذاتیات دین بشپریم تقسیم بندی کرده بودن. در مورد فقه هم به همین ترتیب عنوان ذاتی. حال بخونیم این که دنبال قضیه چه میشه. اما نکته مهمتر این که حتی اگر احکام فقه را عبادی محض ندانیم و بر آنها مسائل اجتماعی دنیوی را مترتب بدانیم، باز هم فقه از حد احکام بیرون نمی رود. یعنی در باید و نباید و حلال و حرام خلاصه می شود و این بسی فرق دارد با برنامه ریزی و طراحی برای زندگی. پس فقه هیچ نقشه‌ای، طرحی برای زندگی نداره. فقه در دو تا مطلب خلاصه میشه: باید و نباید، حلال و حرام. برنامه ریزی کاری است علمی و محتاج علوم و فنون مختلف و به هیچ رو از فقه بر نمی آید. این تراوشات ذهنی و فکری و افاضات ایشون بار اول نیست به این شکل عنوان میشه. ایشون در مطالب مختلف، در مثلا آثار مختلفشون فقه رو سکه یه پول کرده. حالا این تازه خیلی مؤدبانه و خیلی نرم داخل قضیه داره میره. پس در مسائل علمی و مسائل از این قبیل به عنوان برنامه ریزی برای زندگی از فقه هیچ کاری بر نمیاد بیرون و داشتن چنین انتظاری از آن عبثه. منتظرم نباشید بخواد فقه براتون خلاصه برنامه ریزی زندگی بکنه. برنامه ریختن برای حفظ جنگل‌ها و محیط‌های سبز اصلا کاری حقوقی و فقهی نیست. باشه، غنای فقه در حکم است نه در برنامه، آن هم غنای اقلی نه اکثری. پس فقه دست باش کاملا بسته و اصلا کاری با مسائل به اصطلاح اجتماعی نداره. در برنامه ریزی مطلقا از اون نمیتونیم انتظار داشته باشیم ارائه برنامه کنه برامون دیگه، اینا نیستش دیگه. تازه در همون مسائلی که صحبت کرده هم به شکل اکثری نبوده، به شکل چی بوده؟ به شکل اقلی بوده. باز هم خوب است بیفزاییم که اقلی یعنی احکامی که با اقل شرایط معیشتی آدمی وفق میدهد و قابل اجراست و احساسات ساده یک زندگی ساده را که همیشه یا حاجات و احتیاجات ساده یک زندگی ساده را که همیشه و همه جا میتوان داشت برمی آورد. این زندگی خیلی خیلی خلاصه ساده، اما حاجات بزرگتر در یک زندگی پیچیده تر را منظور نمی دارد. این دسته گل اخیرشونه. خب واقعا فقه ما اینجوریه، در برنامه ریزیش نقش نداره، کار برنامه ریزی نمیتونه بکنه، برای زندگی دستورالعمل نمیتونه بده، نیست واقعا اینجوری. آیا ایشون تمام فقه رو بررسی کردن؟ ابواب فقه رو بررسی کردن؟ مثلا باب معیشت رو در فقه بررسی کردن؟ واقعا احادیث تو این زمینه رو همه رو بررسی کردن؟ یا صرف فقط قضیه به اصطلاح یک استنباط بدون هیچ گونه مطلب به اصطلاح پایه‌ای و ریشه‌ای خواهد بود؟ و اما فرض کنیم مطلب چنین باشد، فرض کنیم چنین باشد، خب یک فقیه که ما او رو به عنوان فقیه میشناسیم فقط کارش در بیان حلال و حرام ها، باید و نباید ها خلاصه میشه. مراجع تقلید ما که در امور اجتماعی نظر میدن چطور نظر میدند؟ واقعا چون یکی از بحثایی که ما داریم این است که بیان کلیات میکنه فقه دیگه، تطبیق این کلیات بر مصادیقش دیگه کار یک مجتهده، کار کسی که کارش این هست دیگه. شما در طول تاریخ پر افتخار تشیع نگاه میکنید، فتواهایی که متخصصان فقه دادن در مسائل اجتماعی، البته مد نظرم هست، چطور در برابر خیلی از توطئه ها با همین فتواها ایستادن مردم به اعتبار بیان یک فقیه. این به اصطلاح دیگه نیازی به اقامه برهان نداره، فت و فراون داستان تحریم تنباکو رو خود ما میدونیم قضیه شو دیگه، و از این باب حرفای دیگری را چطور شده حالا فقط فقه ما میتونه بیاد توی چیز فقه؟ البته ممکنه اینجور هم باشه، یعنی میخوام در کتاب بررسیش کنیم یه سری کلیاتی رو عنوان کرد، تازه اقلی هم نیست، خیلی از زمین ها وارد شده و حق مطلب رو بیان کرده، ولی چی هست؟ ولی فقه مبین لازم داره، متخصص لازم داره. اونایی که نیستن البته خیال میکنن که نمیتونه فقه مشکلات رو حل بکنه، اونایی که هستن در این به اصطلاح وادی و میتونن استنباط و حکم بکنند و تطبیق بدن شرایط محیطی رو با آنچه که بیان شده از سوی پیغمبر اکرم و ائمه خدا سلام الله علیه اجمعین، از توش قاعده در میارن بیرون. اینجور نیستش که حالا ما در هر زمینه مسائل اجتماعی برنامه‌ریزی خلاصه دستمون بسته باشه، بریده باشه. و با این ترتیب دیگه این فقه جز ذاتیات دین آخه چه معنایی پیدا میکنه؟ فقهی که خودنش در باید و نباید خلاصه میشه در حلال و حرام، چه ذاتی دین شد اون؟ و ذاتی دینی که در هیچ مسئله میتونه وارد بشه به قول شما و ازش بخوایم توقع داشته باشیم برای اون برنامه‌ریزی بکنه، یه توقع عبثی خواهد بود. این دیگه چطور میتونه ذاتی دین باشه؟ من نمیفهمم اصلا این کلمه ذاتی مراد ما چه هستش؟ چون به این شکل وارد بحث میشه. عرض کردم ایشون خیلی اینجا سبک به میدون اومده، سنگینتر وقتی به میدان میاد واقعا میگه فقه باید از صحنه زندگی دورش کرد، اصلا به کلی باید دورش کرد، چون ازش هنری بر نمیاد. ایشون بدترین تهمت ها رو به مراجع تقلید میزنه. حالا گفتم در این میان چی خوابیده؟ پشت این قضیه چه قرضی خوابیده است؟ چون ایشون خیلی از اوقات بعضی ادعاها رو میکنه که من حرفایی که میزنم بر مبنای دلسوزی میزنم. این چه دلسوزی آخه تو که بیای مردم از فقه ببری و بدتر از اون از فقیه ببری آخه؟ خب خواهی به کی متصلشون کنی؟ خواهی بیای مردم از فقیه ببری به کی؟ به عارف و عرفا وصلشون بکنی؟ اون حرفایی که دارن میزنن اونا چه برنامه‌ریزی برامون داشتن آخه؟ حرفاشون در چه حدودی خلاصه میشه آخه؟ ما اینقدر با پوت بر سر فقه بکوبیم که فقه ازش کاری بر نمیاد دیگه. خب از چی بس چی کار بر میاد ازش؟ این چیزی شما میگید به نام اسلام هست و اسلامی که خودش بیان میکنه که کاملم من تو این زمینه کاملشون یک مغالطه عجیب غریب هم کرال بعدا مغالطه رو خواهیم گفتش. یعنی در هر زمینه من حرف برای گفتن دارم، در هر زمینه حرف برای گفتن دارم، من هرچی که انسان ها نیازمنده من آوردم. اونجایی هم که من نگفتم به شکل صریح و بیان جزئی نکردم، به عهده متخصصین فن واگذار کردم. شما چطور برنامه ریزی ها رو به عهده دانشمندان متخصصین فن احاله میکنین؟ در اسلامی همش بحثیست، اون هم به عهده دانشمندان گذاشته. دانشمندان در نظر این آینه فقها، کسایی که فقه بلد باشن، یعنی کلیاتی رو که در بیانات پیغمبر اکرم و ائمه هدا وجود داره اینها رو بگیرن، بر مبنای این کلیات چیکار بکنن؟ بیان ازش حکم جزئی در بیارن بیرون. مثلا شما در خود قرآن کریم این متن رو میبینید که قرآن عنوان بکنه خدای متعال برای کافران نسبت به مؤمنان هیچ تسلطی و هیچ رای قرار نداده. خب این معناش چیه؟ یعنی مسلمان زیر بار کافر نمی رود. خب این یک قاعده کلیه قانونی هست که در قرآن کریم اومده. خب اینجا میشه مصادیقش رو معین کرد، یعنی تو ارتباط با کشورهایی که میخوان تو رو زیر سلطه‌شون در بیارن بیرون نباید داشته باشی. چطور در مسائل اجتماعی ورود نمی کنه؟ خب خود من که حالا متخصص فقه هم نیستم، البته حالا فقیه هم نیستم، خب از این آیه شریفه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خب از این کلی مطلب میشه استنباطی رو ورد بیرون دیگه. اینم تو در قنای این دین خابیده، یه مطلب کلی رو عنوان میکنه که این مطلب کلی چی میشه؟ این مطلب کلی میتواند بر جزئیاتی تطبیق داده بشه، یعنی مصادیق جزئیشو میتونه بیان بکنه. توجه کردی؟ رو این جهته به کمال خلاصه ناعادلانه بودن قضیه. ایشون درباره مسئله به اصطلاح فقه صحبت کرده.
تو چه شکلیه که ایشون خودشون رو کامل میدونن ولی خب هر سری به دفعات این اتفاق به فهم شما افتاده که نظرهای گذشته خودشون رو نقض کردن و این چه کمالیه که غیر مستقیم خودشون اعتراف میکنن که اون حرف گذشته من اشتباه بوده و الان حرفم درسته؟
این عرض کردم کسی خودشو محور دانست همینطورم خواهد شد دیگه. این محور خود این قضیه رم که من سابقا اشتباه میکردم حالا دارم درست میگمش، خودش باز معناش خود محور بودن.
اشتباه کم اتفاق بیفته ایرادی نداره، نه اینکه اینا مرتب الان آخریش همین فرق
اصلا کارش اشتباه کردن
ذاتیات دینه،
ولی کارش اشتباه کردن. توجه کردید؟ ولی از اونجا نشأت میگیره، خودشو محور میدونه. حالا گاهی اوقات به خودش میاد بررسی حرفاشو میکنه، میبینه خیلی خیلی خلاصه کار خراب وایساده، یه حرف تازه میزنه. در اون حرف تازه زدن هم باز خودشو محور میدونه، نمیگه فلان کسک به من توضیح داده، به من سر مطلب و عنوان کرده، برای من مطلب و روشن کرده و من از این حرف دارم بر میگردم. اینو نمیگه، خودش این میگیست. دلیلش هم همین نامنگاری هست که بینشون و افراد مختلف شده، آقای بهمنپور، آیت الله سبحانی و افراد مختلف دیگری، یک جایشون به حرف طرف مقابل تمکین نمی کنه. ولو من یقین دارم که خیلی جا میدونن که اونا دارن حق میگن، ولی این مانع میشه، چون یه عمری خودم محور بودم و این خیلی سخته.
این بحث منیت
نمیذاره، این خیلی سخته که بیام بگم من اشتباه کردم در این مورد فلانی داره درست میگه. نمونهش خیلی ساده است، عرض کردم براتون. اگر کسی ایشون تعریف و تمجید بکنه، این خلاصه چی بگم براتون دیگه، سلمان فارسی نه بلکه امام زمان است اصلا. اگر کسی دستشو بخواد باز بکنه یه مقدار به ایشون تعرض بکنه به شکل انتقاد یا اعتراض، این دیگه شبر من زلزوشم میشه دیگه. تمام اینا نشان دهنده همون قضیه است، خودخواهی افرادی که ایشون داره و این قابل تردید نیست. البته یعنی با آشنایی که با روحیات او خود بنده دارم خیلی راحت میتونم استنتاج کنم که قضیه اینطوره. هر جا دیدی علم نافعیت و زانو به زمین بزن، اعتراف کن که من در این جهت خلاصه ممکنه خیلی نقص داشته باشم. شما در فقه آخه چقدر ورود داشتی؟ چرا فلسفه خوندی؟ در وادی عرفان به این مقادیری وارد شدی؟ خیلی خوب، اینه بحثاییه. شاید تفسیر مقداری بدونیم که البته زیاد نمیدونیم، ولی به هر حالش در همه وادی ها وارد نشدی شما، چون وارد نشدی اظهار نظر میکنی. اظهار نظر که میکنی جوری از آب در میاد بیرون دیگه، که ما چیکار کنیم؟ میایم ذاتی و عرضی در دین معین بکنیم. ذاتی هم که معین کردید بس بگیم ذاتی هم در دین حد اقلی است و قدر اقلی است، خلاصه حواسمون جمع و جفت باشه. توجه فرمودید یا نه؟ باز بریم سراغ یک بحث دیگری. در مجله کیان همین مقاله است، البته مقاله ذاتی و عرضی در دین، شماره 42 صفحه 13، باز بیان دیگریشون داره. اینکه اسلام ناب چیست حرفی است، و اینکه تعلیمات اسلام یا هر دین دیگری هیچگاه ناب و برهنه عرضه نشده از حرفی دیگر. خوب گوش بدیم این حرف. اسلام ناب چیه؟ یه سواله. خیلی خوب. جواب این سوال باید چطور بدیم ما؟ بگیم اسلام ناب چیه؟ چرا جواب شما ندادید؟ تا بعد بگیم که اسلام هیچگاه به شکل ناب عرضه نشده. آخه اون ناب کدومه؟ گو. از این جمله چی در میاد بیرون؟ شاید که البته مرادشون از اسلام ناب همون ذاتیات در دین باشه، ولی توضیح لازم داره آخه. و اینکه اسلام هیچگاه ناب و برهنه عرضه نشده است، یعنی رختشو نکندیم. حالا شما بکن بگو او چیه آخه؟ به صرف گفتن این جمله چه مطلبی میخواد حل بشه؟ شما اسلام بدون نقاب میخوای، اسلام بدون لباس میخوای، اسلام برهنه میخوای، در واقع ناب منظورت اینه. خب این نابی که داره میگی مرادت هم این اگر باشه که من عرض کردم، پس مراد ذاتیات و عرضیات در دین هستش. فاتحه ذاتیاتی که خوندی که آخه، که یکی از این ذاتیات فقه بود که بلایی سرش آوردی. شما آمدی اسلام ناب عرضه بکنی؟ در این عرضه کردن اسلام ناب که بابای اسلام در آوردی بیرون، که اگر بگیم این اسلام ناب بر سپای استواره، یه پایش که خراب کردی، که در جای دیگر هم در بحث عبودیت هم در بحث توحید هم اونجا هم که حرف دستن به کلی با اسلام منافات داره. شما دنبال عرفا را افتادی و همه چیز خدایی، همه چیز خدایی، چرا ربطی به اسلام داره؟ پس نگاه کنید که از این سه تا پایه که شما ساختی برای دین، برای اسلام، دو تا پایه شما رسه دادی پنجر کردی، خراب کردی دیگه، دین سرپا اصلا نمیمونه. برای این اساسه ایشون حرف زده. شاید هم کسی پیدا نشه دور و برش که بگه آخه این چه نوع حرف زدن آخه؟ اسلام بیاد، اسلام برهنه رو بگیریم و اسلام ناب و اسلام غیر برهنه و غیر ناب رو، خیلی خوب باشه، فرشون این درست باشه. حالا این اسلام برهنه و ناب اون کدومه؟ چیه این اسلام برهنه و ناب؟ حتما میگیم ذاتیات در دینه. این ذاتیات هم که شما خیال همه رو راحت کردی، که چیزی ما برای ما اسلام اصلا نداریم، که توحید که واژگون شد به حرفای شما، فقه هم که خلاصه تکلیفش روشن شد دیگه. ببینید نمیدونیم چی داریم میگیم. خواننده آثارشون گرفتار سرگیجه میشه که بالاخره هدف چیه، حرف صحیحشون کدومه. یعنی آدمی است که هر لحظه بر یک به اصطلاح برنامه است، بر یک پهلوس، خلاصه اون حرف آخرش رو هیچ وقت نمیزنه یا نداره که بزنه. البته شاید اینجوری باشه، البته منتظر این روزگار چی پیش میاره یا حرف نو بزنه. شما این اصلا خود این جمله بیان کننده کدوم مطلب است، کدوم معناست؟ اسلام ناب و غیر ناب داریم، اسلام برهنه داریم، اسلام پوشیده داریم. تا حالا هر چی شده اسلام پوشیده و اسلام به اصطلاح عرض کنم حضور شما که غیر برهنه رو مردم شناختن. حالا بخوایم برهنه شو بشناسیم، اون چیه؟ نمیدونم. اینجا که جواب نداره، که جواب بخوایم بدیم روی استنباطات شخصی خودمون، بعد بگیم مراد از این اسلامی که اسلام ناب، یعنی مسائلی که ذاتی دینه. ذاتی دین کدومه؟ بحث توحید است و اخلاق است و فقه است. خب حالا توحید چیه؟ توحید من همه چیز خداییه. چون شو توحید که رو عبودیت آوردند. عبودیت در مسئله وحدت وجود و موجود هیچ محلی از اعراب نداره. همه چیز خداست دیگه. کی برای که عبادت بکنه؟ اصلا عابد و معبود یکی هن. این حرف بالای عرف هاست دیگه. خب این که با توحید اسلام مسئله نمیخونه که. آن چه ذاتیه در دین؟ به دین بشست بونیم ذاتیشه، اما این حرفا رو بزنیم. و اما بحث دیگه بحث فقه ذاتیات دین بود، اونم که حیز انتفاع ساقطه که نه فقیهش به درد بخوره نه فقهش، اینم نظریشونه. یعنی چه جور با دین بازی می شود واقعا از طرف کسی که معروف بوده به تدین، آدم زورش از اینجا میاد. اون وقت بعد شما خواهید دید در بررسی های آینده ما که افرادی که اظهار نظر در مورد حرفایشون میکنن چیا گفتن، یعنی دل کیا خوش شده با بیانات این بزرگوار، خلاصه کیا رو خوش شادمان کرده با این حرفاش. این انشالله در جلسات آینده براتون اگه زنده باشیم عرض خواهیم.
انشالله انشالله خدا به شما سلامتی و عزت نهد بفرمد. ممنونم جناب دکتر، ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید و باز هم ما رو به تماشا نشستید. شما رو تا برنامه آینده که به همراه جناب دکتر فریدونی مهمان گیرنده های شما هستیم به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.